بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد و وجوب الایفاء الوعد و الحکمت یقتضی وجوب البعث و ضرورت قاضیت به ثبوت الجسمانی من دین النبی صلی الله علیه و آله و سلم امکانه. مرحوم خواجه در این مسئله وارد بحث وجوب معاد جسمانی می شود که اولین بحثش بحث وجوب معاد هست و بحث بعدی در مورد وجوب معاد جسمانی هست. و اما وجوب بعث و معاد رو ایشون به دو دلیل ثابت می کنه. یکی وجوب ایفاء وعد مقتضی وجوب معاد هست و دوم وجوب بله و دوم حکمت اقتضا میکند که معادی باشد. و اما بیان ذالک، مرحوم علامه حلی این عباراتش این هست که ان الله تعالی وعد بالثواب و توعد بالعقاب مع مشاهده الموت موت للمكلفين فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده و وعیده. از آن جهتی که حضرت باری تعالی وعد و وعید به ثواب و عقاب داده و مکلفین ماعت می شوند، بنابراین باید معادی باشد تا این وعد و وعید تحقق پیدا بکند. این دلیل اول. دلیل دوم بل حکمتو یقتضی وجوب البعث، چنانچه قبلا ما تبیین کردیم حکمت باری تعالی را ولا ریب فی ان الثواب والعوض انما یصلان الی المکلف الاخره، که اگر بخواد وصول به اون ثواب و عوض پیدا بکند باید چی باشد؟ آخرتی باشد. چرا لانتفاع اهماف دنیا؟ چرا برای اون ثواب و عوض در دنیا منتفی هست؟ بله وافی به این ثواب و عوض نمی شوند. بنابراین حکمت باری تعالی مقتضی وجوب معاد هست. این مسئله هست. مسئله دیگری که در همین مسئله چهارم بحث میکنه بحث وجوب معاد جسمانی است که می‌فرمایند ضرورت قاضی به این مطلب هست، اقتضای به این مطلب می‌کند که اون معاد معاد جسمانی باشد من دین نبی مع امکانش هست که معاد معاد چی باشد؟ جسمانی باشد. حالا جناب مرحوم علامه حلی که توضیح میده میگه چرا ممکن هست؟ به خاطر اینکه وقتی که ما گفتیم این اجزا از هم تفرق پیدا کرده اند معدوم مطلق که نشده، بلکه به این معنا هست که اینها فقط تفرق پیدا کرده اند، امکان دارد که حضرت باری تعالی این اجزاء متفرقه را جمع بکند، لذا معاد جسمانی رو اینجور توضیح میده. با حال اینکه مرحوم خواجه در ادامه بحث همین معاد جسمانی رو که میخواد توضیح بده میگه ولا تجب و اعادت و فوازل مکلف، واجب نیست که اون فضولاتی این مکلف چی کار بکنه؟ اعاده کنه. بعضی چیزها جز اصول اون مکلف هست، بعضی چیزها جز فضولاتش هست. واجب نیست که اون فضولاتش اعاده پیدا بکنن. جناب مرحوم علامه حلی اینطور توضیح میده که منظور از این فضولات اون اجزاء غیر اصلی هستند، بلکه اون اجزاء اصلیه که حالا در لسان روایات به همون تینت بهشون اشاره شده این باقیست، اینها با هم چی میشوند؟ اون اجزاء متفرقه جمع میشوند و اجزاء غیر اصلیه که جز فضولات این مکلف هستن نیاز به اعادهشون نیست برای دفع شبهه آکل و معکول. چون بعضی ها میفرمند اگر بنا باشه این جزء به عینهی با همه اجزاء اصلیه و غیر اصلیه شهودت پیدا بکند مستلزم اتحاد آکل و معکول است. چرا؟ برای اینکه این جزءش ممکن است که معکول دیگری واقع شده باشد و شده باشد بدن اخرى، لذا به عینهی نمیتواند این اجزاء بله شهودت پیدا بکند. آقایون متکلمین قائل هستن اون اجزاء اصلی باقی هست و این اجزاء اصلی هرگز معکول برای شیء آخر واقع نمی شود. این بیان متکلمانی هست که علامه حلی داره توضیح بیان مرحوم خواجه را می دهد. چه بسا بگوییم که مراد خواجه می تواند یک مراد فلسفی باشد که منظور از این که میفهمن فوازل مکلف عودت پیدا نمی کنه، منظور از این فوازل اجزاء غیر اصلی نباشد، بلکه معنی چی باشد؟ ماده شیه. چنانچه آقایون اهل حکمت قائل هستند که حقیقت شی به صورتهی لا به مادتهی، یعنی معاد جسمانی باشد ولیکن ماده هم عودت پیدا نکنند، چون ماده بله به گونه نیست که اصل شی باشد، قوام شی به ماده باشد، بلکه تمام حقیقت شی به چیه؟ به صورتش. اینجور هم میشه معنا کرد. اون چیزی رو که مرحوم خواجه میفهمه میگه ثبوت عالمه، ثبوت معاد جسمانی هست، البته جسم فقط منحصر به این جسم عنصری نیست، بلکه میتواند شامل جسم مثالی هم باشد. چنانچه مرحوم صدرالمتعالین مفصل میگه آقا ما ضرورتا معاد جسمانی را قبول داریم، ولیکن جز مقومات شی ماده نیست، اینها جز فضولات شی هستند و عودت پیدا نمی کند. نمیخوایم به ضرس قاطع بگیم مرحوم خواجه نظرش این هست، ولیکن اینم از عبارات استخراج میشود که منظور از فوازل در حقیقت چی باشد؟ اون حیثیت مادی انسان باشد، این نیاز به عودت ندارد. و اما کسانی که بحث معاد رو به چالش کشیده اند، دیگه اینجا داریم تطبیق هم میکنیم چون مطالب زیاد هستن، دیگه بر نمیگردیم که ولا تجب و اعادت فوازل مکلف، بنابراین منظور از فوازل میتواند همون حیث مادی باشه. و اما اشکالاتی که اینجا در نفی معاد مطرح میشه، پنج اشکال هست که مرحوم خواجه میفرمان همه اینها استبعاداتون و عدم و انخراق الافلاک. اولین اشکال، اشکال چیه؟ که ان السم قد دل على انتصار الكواكب و انخراق الافلاک و ذلك معاد. میبینیم که شر دلالت بر این داره که کواکب و افلاک انخراق پیدا میکنن، ولی اینکه این محال هست. چرا؟ برای اینکه کأنه در اون افلاک چیزی به نام خرف و التیام نیست، کون و فساد نیست، بنابراین اینا هرگز از بین نمیروند. فسبت معادی بفرمایید نیست. مرحوم خواجه میگه این استبعاد ما داریم نسبت به این. چرا؟ برای اینکه در مبنای خواجه بله به گونه‌ای هست که افلاک درشون خرف و التیام هم صورت میپذیرد. علاوه بر این که قبلا ما بیاناتی از مرحوم خواجه داشتیم که مرحوم خواجه میفهمن اینطور نیست که عالم طبیعت تومارش برچیده بشود، بلکه این در قوه خود باقی است و عالم معاد در حقیقت در رتبه دیگر از عالم همین الانم چی موجود هست. لذا نیاز به این چیزها نیست، اینها چیزی جز استبعادات نیستن. این یک. و دوم و حصول الجنه فوقها، دلیل دوم بر منع معاد چیه؟ ان حصول الجنه فوق الافلاک کما ذهب علیه المسلمون یقتضی عدم الکریه. اگر بنا باشد که جنتی باشد و معادی باشد فوق افلاک، این دیگه مستلزم این هست که این افلاک کروی نباشند و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب مرحوم خواجه می فرماید اینم جز استبعادات هست. چرا؟ برای اینکه به گونه هست که بله و حصول الجنه فوق الافلاک میتونیم در برایش در نظر بگیریم، ولو اینکه از کرویت این افلاک خارج نشوند. چرا؟ برای اینکه اون جنسشون از عالم اجسام و عنصریه نیست که ما بگیم که باعث میشود که این کرویت افلاک مخدوش بشود. سوم و دوام الحیات مع الاحتراق، دلیل سوم بر منع معاد چی هستش؟ که حالا بیان مرحوم علامه هلی ان بقاء الحیات مع دوام الاحتراق به نار محال. از یک طرف میگیم معاد به گونه هست که حیاتش على دوام هست، ولیکن گاهن جهنمیان در این نار چی هست؟ احتراق دارن. احتراق در نار علی دوام میگه مستحیل. یه شیعی علی دوام در نار به شما اصلا چی باشه؟ باقی باشه. خب نه، این از بین میره. هر چیزی که در نار باشد از بین بفرمین میرود. مرحوم خواجه باز میگه این جز استبعادات هست. چرا؟ برای اینکه حضرت باری تعالی ممکن است جسمی را ایجاد بکند که به واسطه این نار دائما جسمش در حال استحاله بشود. بله اشکالی ندارد که این جز ممکنات، جز محالات عقلیه نیست که یک بدنی حالا جوری ایجاد بشه و در نار بتواند چیکار باشه، علت دوام در حال استعاده باشه. و چهارم و تولد البدن من غیر تولد، دلیل چهارم بر منع معاد. یعنی چی؟ یعنی ان تولد الاشخاص وقت الاعاده من غیر تولد الابوین باطلون. اگر معادی باشد باید این فرزند بدون تولد از ابوین تولید بشه و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب میگه اینا جز استبعادات، اشکال ندارد، چنانچه حضرت آدم ممکن بود که تولد پیدا کرد بدون ابوین. و پنجمین دلیل بر منع معاد و تناهل قول جسمانیه. یعنی چی؟ از یک طرف میگیم قوای جسمانیه اینها متناهی هستند، از یک طرف میگیم بهشتیان علی الدوام نعیم هستند، لذا قوای جسمانیشون باید چی؟ متناهی نباشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. مرحوم خواجه میگه باز این جز استبعاداته. چرا؟ برای اینکه میتواند اون قوای جسمانیه تحت به شما از کنم هیمنه مثلا عقل فعال از جهت تأثیر این چیده شو باشد، علت دوام بتونه تأثیر بگذاره. بله قوای جسمانیه به ماهیت جسمانیه متناهی القوه هستن، ولی کن اگر اینها تحت هیمنه یک عقل مجرد باشن اشکالی ندارد که اینها قوهشون متناهی نباشد. علاوه بر این که اصلا معاد، حالا چه بسا بگیم که مرحوم خواجه به این معنی میگیره که از باب جسم عنصریه نباشد، لذا اشکالی نداشته باشد که اون قوای جسمانیه به معنی تجرد برزخی متناهی نباشند. لذا میفرمان همه این ادله ای که برای من معاد مطرح شد اینها چیزی جز استبعاد نیست. و اما مسئله پنجم در مورد ثواب و عقاب، مرحوم خواجه اینجا بحث میکنه که چه کسی مستحق ثواب هست و چه کسی مستحق عقاب هست. و یستحق الثواب و المدح به فعل الواجب و المندوب و فعل ضد القوی و الاخلال به. مستحق ثواب می شود و مد می شود یک کسی که فعل واجب را انجام بده، مستحق ثواب این یک، یا اینکه فعل مندوب را مستحق را انجام بدهد، یا اینکه فعل ضد القبی. این فعل ضد قبی یعنی ترک قبی، قبیهی را اگر ترک بکند مستحق چیه؟ ثواب هست. این سه. و چهارم ول اخلال بهی، یا اینکه اخلال به قبیه بکند، بله یه کاری بکنیم باعث بشه که اون قبیح درش اختلال پیش بیاد، این مستحق ثواب هست. اما مشترط به یه شرطه. اون شرط چیه؟ به شرط فعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه. اگر اون واجب را انجام میدهد یا به جهت این باشد به شرط فعل الواجب لوجوبه یا لوجه وجوبه، که این دیگه جز مباحث فقهی است که گاهن اگر فعلی رو انجام میدیم با صفت وجوب اون رو انجام بدیم، یا اینکه وجوب علت غایی برای ایجاد اون فعل باشد. وجوب گاهن صفت برای فعل واقع می شود، میگیم آه این فعل واجب را انجام میدم قربتن الله، یا اینکه وجوب غایت برای اون فعل می شود. بالاخره بعد نیت چی باشد؟ امتثال امر مولا باشد تا مستحق ثواب باشد. اگر اون نیت امتثال را نداشته باشد مستحق ثواب بفرمایید نیست. اول مندوب کذالک، اگر مندوبم انجام میده یا به خاطر لندبهی باشد او لوجه ندبهی، یا ندب صفت باشد یا اینکه غایت باشد. و ضد لأنه ترک القبی، یا اینکه اگر ضد یعنی فعل ضد القبیح میکند یا به خاطر ترک قبیح باشد او لوجه ذالک. بالاخره باید جهت اون امتصادش نسبت به امر شارع لحاظ بشود. لأنه ترک القبی، اگر ترک میکنه قبی رو به جهت ترک قبیح باشد، یا اینکه اگر اخلال به قبیح میکند لأنه بفرمایید اخلال، به جهتی که اخلال بکند در قبیح و امتصال امر مولا را بکند مستحق ثواب است. خب این تا اینجا. در ادامه بحث دلیل استحقاق ثواب رو میگه. چرا مستحق ثواب هست؟ لأن المشقه من غیر عوضن ظلمون ولو امکن الابتداء بهی کانه عوضن. حالا از بیرون اگر بخوایم بحث بکنیم به تقسیم ثنایی دقت بفرمایید که شارع مقدس اگر تکلیفی رو اینجا تشریح کرده یا بلا غرض هست یا از روی غرض هست. اگر بلا غرض باشد که این عبث و ظلمه، تکلیفی رو برای مکلفین ایجاد کرده، مشقتی رو ایجاد کرده بلا غرض، این که عبث و ظلم است. یا لغرض هست، حالا که لغرض این هست یا برای اضرار نسبت به مکلفینه که این مشقت رو ایجاد کرده که اینم دوباره مستلزم ظلم، یا به جهت نفعی هست که بخواد به مکلفین برسانه. در این قسم حالا از دولت خارج نیست، یا یسه خل ابتدا او به، یا اینکه بدون طاعت قبل از اینکه اینها این اعمال شاقه را انجام بدهند بخواد نفع را به اینها وصول ببخشد، اینم دوباره مستلزمه عبث در تکلیف میشود. چرا تکلیف کرده؟ یا اینکه بعد از اینکه اینها طاعت را انجام دادن و اون عمل شاقه را انجام دادن اون نفع به اینها وصول پیدا بکنند، که همین میشه بچه قسم مرضی ما. بنابراین میگه مشقت من غیر عوض، اگر خداوند بخواد عوضی ندهد، و حال اینکه مشقت و تکلیفی را برای عبادش گرفته چکار کرده؟ تشریح کرده. من غیر عوض چی میشه؟ ظلم میشه. ولو امکن الابتداء بهی کانه عبثن، ولی کن اگر بخواد اون نفع را ابتداءا به آنها بدهد بدون اینکه اینها طاعت کرده باشن و فعل حالا به شما سلام شاقی را انجام داده باشن، این کانه عبثن. عبث در چی پیش میاد؟ در تکلیف. چرا تکلیف کرده که صلات بخونید، صلات رو به جا بیارین، صوم رو به جا بیارین؟ بنابراین ابتداء به اون منفعت بدون طاعت و عمل عبث در چی می شود؟ در تکلیف می شود. و کذا یستحق العقاب. خب تا حالا بحث استحقاق ثواب رو بحث کرد، اینجا وارد بحث استحقاق عقاب می شود. و کذا یستحق العقاب و الذنب به فعل قبیح، اگر فعل قبیح را انجام داد مستحق عقاب می شود. یا اینکه بل اخلال بل واجب، یا اینکه واجبی را درش اخلالی ایجاد کرد، این مستحق عقاب هست. دلیلش چیه؟ لاشتمالهی علی اللطف و لسم، برای اینکه این استحقاق عقاب مشتمل بر لطف، قاعده لطف که مقرب به طاعت و مبعد عن المعصیت هست. خب اون کسی که فعل قبیح انجام میده، اخلال به واجبات میکند، اگر مستحق عقاب نباشد منافی با قاعده لطفه، لذا بنابر قاعده لطف باید مستحق چی باشد؟ عقاب باشد. و دوم بله سم، چنانچه عدده سمیه دال بر این هست که کسی که فعل قبیح را انجام بدهد مستحق عقاب هست. اینم دقت بکنیم بحث استحقاق عقاب رو مطرح کرده، ولی ما نمیتونیم کسی بگیم اگر این فعل قبیح را انجام داد معقوب است، این حق رو نداریم. استحقاق عقاب را دارد. ممکنه که حضرت باری تعالی از باب قاعده ی حالا رحمت خودش بگیره اونو چیکار بکنه؟ ببخشاید. لذا این بحث مهمی که مطرح میشه توی بحث اصول، اونجا بحث تجری رو مطرح میکردن که آیا شخص متجری معقوب هست یا بفرمایید نیست. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل شد که معقوب نیست، درسته، ولی که در مباحث کلام بحث تجری که بحث میشه میگن چیه؟ مستحق عقاب است. درست هم هست، مستحق عقاب هست، ولی کنایه معقوب هست یا نیست در ادله فقهی ما دلیلی بر معقوبیت بفرمایید نداریم، ولی گرچه از جهت عقلی کسی که تجری کرد مستحق عقاب هست. لذا اینجا بحث استحقاق عقاب رو داریم بحث میکنیم، استحقاق ثواب رو بحث میکنیم، نه اینکه این معقوب هست اون یکی مصوب هست. اینا رو دقت بکن. خب ولا استبعاد فی اجتماع الاستحقاقین به اعتبارن، استبعادی ندارد که یک شخص واحد مستحق برای ثواب و عقاب باشد به دو اعتبار، مثل این که حالا جناب علامه هزیمی میفهمن کما اضافه الطاعت به بعض اعضاء و معصیت به بعض آخر، به واسطه بعض از اعضاءش بله طاعتی را انجام بدهد و به واسطه بعض از اعضاءش معصیتی را انجام بدهد، لذا هم مستحق ثواب میشود و هم مستحق عقاب. و این خیلی مهمه، و ایجاب المشقه فی شکر نعمه قبیحون. این جواب از یک شبهه مقدر که جناب ابوالقاسم بلخی مطرح میکنه، اونم این هست که میفرمایند این تکالیف، این هذه تکالیف وجبت شکرا للنعمه، این تکالیف شرعیه مانند صوم صلات واجب شده به خاطر شکر به نعمه. فلا تستلزم وجوب الثواب، بنابراین اینا مستلزم ثواب نیستن، به ازای شکر نعمت ما باید صلات بخونیم، لذا صلات ما ثواب ندارد، لذا این بحث استحقاق ثواب و اینها رو داره به چالش میکشه. و حال این که مرحوم خواجه میفهمه و ایجاب المشقه فی شکر نعمه قبیحون، خیلی عالی این که حضرت وادی تعالی به ازای نعمتش بیاد ایجاب مشقتی درست بکند، این قبیحه. یه شخص کریمی یک نعمتی را به شخصی بدهد و به ازای او چیکار بکنه؟ یک مشقتی را از او بخواهد. میگه تکالیف شرعیه به ازای نعمت بفرمایید نیست که ما بگیم چون نعمتی دارد خدا را شکر میکنیم، نه، چون شارع مقدس این اعمال شاقه و تکالیف شرعی را برای ما ایجاب کرده است انجام میدیم، لذا مستحق ثواب میشیم، نه که اینها به ازای نعمت باشند لذا مستحق ثواب نشیم. خیلی نکته عالی است. و ایجاب المشقه فی شکر نعمه قبیحون، این که شارع مقدس مشقات و این واجبات شرعی را واجب بکند به ازای اون شکر نعمت قبیح است، لذا در ادامه میفهمند اون شکر و نعمت اصلا نیاز به واجبات شرعیه ندارد، بلکه عقل آن را میفهمد و حضرت باری تعالی هم اگر امر به اینها میکنه از باب اوامر ارشادی است، شکر منعم واجب است، اون از یک باب دیگر ما شکر منعم را میکنیم، نه اینکه واجبات شرعیه حضرت باری تعالی به ازای شکر بفرمایید نعمت باشه. نه، انسان اگر بخواد معراج پیدا بکند این اعمال شاقه را باید انجام بدهد، حضرت باری تعالی به ازای نعمتش این اعمال شاقه را از ما نمیخواهد، این با کرم حضرت باری تعالی سازگاری نداره. و لقضاء العقل بهی معل جهل، چرا؟ باید اینکه اقتضا دارد عقل به اون شکر منعم، معل جهل به تکالیف شرعیه، ولو اینکه ما به تکالیف شرعیه جاهل باشیم عقل میگوید شکر منعم چی است؟ واجب است. و یشترط فی استحقاق الثواب کون الفعل اول اخلال، تشکر میکنم، خیلی من خیلی من. و یشترط فی استحقاق الثواب کون الفعل اول اخلال بهی شاقن لا رفع الندم على فعله ولا انتفاع النفع العاجل اضافه على الوجه. خوب دقت بکنید، شرط شده در استحقاق ثواب چی؟ کون الفعل یا اخلال به اون قبیح، این که چی باشد؟ یک عمل شاق باشد. همین که ما یک عملی را انجام دادیم که عمل شاق باشد مستحق چی هستیم؟ ثواب هست دیگه، هیچی اینجا شرط بفرمایید نشده. لا رفع ندم علا فعلی، خوب دقت کنید، مثل این که انسان یک تکلیفی را انجام بدهد و چی بشود؟ نادم بشود، یعنی کاش ما نماز نمیخوندیم. رفع ندامت از این فعل شرط در استحقاق ثواب نیست که بگیم چون نادم شده است بنابراین مستحق ثواب نیست، باید رفع ندامت حاصل بشه و تا مستحق ثواب باشه. ولو اینکه کسی کاری رو انجام داده باشه نادم هم شده باشه، این مستحق ثواب بفرمایید هست. اون چیزی که شرط در استحقاق ثوابه فقط چیه؟ انجام فعل شاقه. میخوان نادم بشوی یا نادم نشوی. لا رفع الندم على فعله، نه اینکه شرط شده باشد رفع ندامت از اون فعل، نه، میخواد نادم باشد یا نادم نباشد. ولا انتفاع النفع العاجل اضافه علل وجه، و نه اینکه شرط شده باشد اینکه این عملو انجام میده من بله انتفاع به نفع عاجل نبرد، یعنی اینو که انجام داده به شرط لای از نفع دنیوی باشه. ممکن انسان کاری رو انجام بده نفع عاجل یعنی نفع دنیوی هم به او بفرمایید برسد. لا انتفاع و نفع العاجل اضافه علل الوجه، شرط نشده در استحقاق عقاب این که بله اون نفع عاجل از او بله مرتفع باشد. زمانی که فعل الوجه اونو به خاطر وجهش انجام داده باشه، به خاطر امتثال امر مولا انجام داده باشه، ولو اینکه نفع دنیوی هم داشته باشد، باعث نمیشه وقتی این مستحب ثواب نباشد. کأنه حال مباحثی توی فقه مطرح میشه، انسان نماز میخوند کنارش هم معیشتش درست میشه، از باب دایی علت دایی هست، اون دایی اولش به خاطر وجه انتصاله، گرچه یه نفع دنیوی هم بهش میرسه. باعث نمیشود که این نفع دنیوی باعث بشود که این مستحق ثواب نباشه. خب اینم از این مسئله. اما مسئله ساده سعی که تمام بکنیم در مورد صفات ثواب و عقاب بحث میکنه. و یجب و اقتران و ثواب به تعظیم و العقاب بل اهانه للعلم ضروری به استحقاق هما مع فعل موجد هما، واجب است که ثواب قران به تعظیم داشته باشد. حضرت باری تعالی وقتی که شخصی رو ثواب میده این قران به چیه؟ تعظیمه، اونو چیکار بکنه؟ عظمت بدهد. ولی عقاب بل بفرمایید اهانت باشد. چرا؟ للعلم ضروری، چون جز بدیهیات هست به استحقاق این تعظیم و اهانت مع فعل موجده ما که ثواب و عقاب باشد. کنار هر ثوابی تعظیمی هست و کنار هر عقابی اهانتی هست. حالا اینا کم کم در مقابل صوفیه میخواد مطرح بکنه که بعضی از صوفیه و اهل عرفان قائل هستن که اون عذاب بودن عذب هست، شیرین هست، لذا درش اهانت نیست میرسه. و یجب و دوام هما لاشتمالهی علی لطفیه و لدوام المدح و الذم و لحصول نقیزه هما لولا، واجب است دوام ثواب و عقاب. البته در نشه عالم دنیا داره بحث میکنه، یعنی اون چیزی که در عالم دنیا ثوابه علت دوام باید چی باشه؟ ثواب باشه. اون چیزی که عقابه علت دوام باید چی باشد؟ عقاب باشد. چرا؟ لاشتمالهی علت لطفیه، برای اینکه قاضی لطف مختزین هست. اگر اینجوری باشد مقرب به طاعت و مبعد عن المعصیت نیست. صدقه همواره چی داره؟ ثواب دارد. نمیشود بگیم این علت دوام این گونه نیست. این یکی لاشتمالهی علت لطفیه. و دوم و لدوام المدح و ذم، خب به گونه‌ای هست که ما اون شخصی رو که تصدق میدهد دائما چیکارش میکنیم؟ مدحش میکنیم. بنابراین بعد ثوابش هم چی باشه؟ دائمی باشه. چرا؟ حالا اینها دیگه مباحث فقهی اصولی مطرح میشه که اون احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد خارجی است، لذا ما قائل به حسن قبح عقلی هستیم. وقتی مدح و ذم علی دوام شد ثواب عقاب چی میشه؟ بعد علی دوام میشه. ولی حصول نقیزه ما لولا، و این که اگر نقیب اگر این دوام نباشد حاصل می شود نقیز ثواب و عقاب. قبلا به واسطه صدقه انسان مصوب بود، الان بخواد چی باشد؟ به واسطه صدقه معقوب باشد. و طالب باطل فالمقدم مثلو. و بنابراین میفهمند که ثواب و عقاب دائمی هستند. کاری به نشئه اخرا بحث نمی کنه که عقاب دائمی باشد که بحث خلود در عذابه، نه، تمام ثواب و عقاب در نشئه عالم دنیا داره بحث می کنه. اگر صدقه ثواب دارد علت دوام باید بفرمایید ثواب داشته باشد. اینا رو دقت بفرمایید. و یجب خلوصهما، و واجب است که این که این ثواب و عقاب خالص از مشوب باشد، یعنی به گونه باشد که ثواب مشوب به حزن نشود و عقاب مشوب به لذت نشود. و یجب خلوصهما، این در مقابل دیگه صوفیه میره که نعروی قائل هست که عذاب بله میتواند چی باشد؟ از باشد، مشروبه به چی باشد؟ شیرینی باشد. میگه واجبه که این چی باشد؟ خالص باشد. و الا اگر اینجور نباشد، خالص از مشروب بفرماییم نباشد، و الا لکان از ثواب انقصالن من العوض و تفضل علا تقدیر و حصولهی فیه ما و هوه ادخل فی باب زجر. اگر این گونه نباشد که این ثواب بله مشروب به حزن حالا باشد، مستلزم این هست که ثواب انقص از عوض و تفضل باشد. توی عوض و تفضل که حالا به قران تعظیمم نیست، این هرگز مشروب به حزن نمی باشد. اگر ثواب بخواد مشروب به حزن باشد، باید چی؟ انقص از عوض و تفضل باشد. و تالی باطل و مقدم مثلو علا تقدیر حصول این مشروبیت فیه ما در این حالا عوض و تفضل در نظر بگیریم. و هوه، و هوه به چی میخوره؟ به عقاب. و هوه ادخل فی باب زجر و عقاب بله به گونه هست که فلعنهو اعظم فی زجر، بالاترین بله زجر درش هست، هرگز مشروب به لذت بفرمایید نمیتواند باشه. حالا اینها رو ما مفصل بگه توی فلسفه بحث کردیم که متاسفانه آقایون ان براشون مشتبه شده که عذاب عذب هست. مهم از ادله اینها همان ملائمت هست که وقتی میبینیم که آقا شخص شقی ملائمه با این افعال شقیه هست، لذا این برای اینها لذت ایجاد میکنه، چنانچه در مرتبه عالم دنیا اینها میرن دنبال افعال شقیه چون ملائمه با طبعشون لذت میبرن و دنبال افعال سعیده نمیان. چرا؟ برای اینکه ملائمه با طبعشون نیست، بلکه اگر اینها رو این افعال سعیده رو انجام بدهند برایشون زجر آور هست، همینو میارن توی جهنم. بنابراین شخص شقی که با اعمال خود مشهور هست چون ملائمه با طبعش هست، میگن برای چی ایجاد میکنه؟ لذت ایجاد میکنه. این مهمه ادله ایشون هست. خب حال این که مرحوم سبزواری در بله تعلیقه بر الشواهد و ربوبیه تمام این ادله رو مطرح میکنه و مخدوش میدانه، از جمله همین ادله که اینها خلق کردن. اگر در نشأه عالم طبیعت انسان به واسطه این افعال شقیه لذت میبرد، به جهت عروض بدن طبیعی است. مشتهیات طبیعی چون مسانخ با این بدن طبیعی هست، از این جهت لذت میبره. ولیکن وقتی مفارقت از این بدن طبیعی پیدا کرد، دیگه اون افعال شقیه مسانخ با جان او نیستند. قبلا میبینه از اینا لذت میبرد به جهت عروض بدن بفرمایید طبیعی، از شهوت لذت میبرد با جهت عروض بدن طبیعی، ولیکن وقتی مفارقت از اون پیدا کرد، میبینه مسانخ با وجودش بفرمایید نیست. هی مراجعه میکنه به اون شهوت، میبینه مسانخ با اون نیست، به صورت نار و کجدم برای او تجلی میکنه و اینقدر از این انزجار حاصل پیدا میکند که تا در دار و شفای جهنم از این چی میشود؟ مبرا میشود. اصلا جهنم هم به گونه هست که اندهو دار و شفا هست. به اون چیزهایی که ملکه وجود ما شدن هی رجوع میکنیم، میبینیم مصالحه با اون حقیقت علوی ما بفرمایید نیست و این باعث میشود که انسان تسویه حاصل بشه. لذا عذاب از هرگز نخواهد بود، چنانچه مرحوم خواجه میفهمد. در ادامه حالا اینجا یک اشکالاتی هم مطرح میشه. اینجا ما گفتیم به گونه هست که ثواب مشروب به حوض بفرمایید نیست. اینجا دو تا اشکال پیش میاد که اگر اینطور باشد، خب ما در جهنم به گونه هست که کسانی که اهل جنت هستند چون متفاوت در درجات هستند، انقص وقتی مشاهده می کند اون درجه اعظم را، غم و حزنی بر او عارض می شود. ولی که شما گفتین که اون شخصی که دارای ثواب هست مشوب به حزن نمیشه، این اشکال هم. و دوم و ایزن فانه یجب علیهم شکر لنعم الله تعالی، اینها به خاطر اون نعمت هایی که حضرت باری تعالی در بهشت بهشون داده باید شکر بکنن، و این شکرم برای اونها مشقت می آورد. لذا دوباره این مشروب به چی شد؟ این ثواب مشروب به مشقت شد. جواب میده مرحوم خواجه، می فهمن اولا این که بله جواب از اون شبهه مقدر، و کل ذی مرتبت فی الجنه لا یطلب الازیت، اون کسی که در مراتبی از مراتب جنت هست بیش از آن چیزی که هست طلب نمی کند تا اینکه برای او حزن ایجاد بشود، که مرحوم علامه هلی اینجا توضیح میده چرا؟ لأن شهوت کل مکلفن مقصورتون علی ما حصل له، اون چیزی که برایش حاصل شده همانها را می خواهد، بیش از آن را بفرمایید نمی خواهد. ولا یختم به فقد الازیت لعدم اشتهایی، نه قدر وجودیش اینه، لذا به اندازه قدر وجودیش هم دریافت میکنه. نگین پس قدر وجودی جهنمی هم اینه، بیش از او را نمیخواهد لذا اون مرتبه براش بهش بشه، چنانچه بعضی آقایون متاسفانه میکنن. نه، اون به گونه ای هست که وقتی میبینه که اون فعل مسانخ با وجودش نیست، از اون جهت چی میشه؟ معذب میشه، چون بالاخره این در ساحت انسانی هست و شهوات طبیعی به ماهیت طبیعی هرگز مسانق با انسان نمیشه، ولی از یه حدی که بالاتر میاد بعضی از افعال مسانق با وجودش هستن، ولی کم چون قدر وجودش این هست هرگز بیش از این را طلب نمی کنن. مثل اینکه شما در نظر بگیرید که عوام با اینکه انسان‌های خوبی هستن بعضا قدر وجودیشون به گونه‌ای هست که هرگز اینها نمیخوان فیلسوف بشن، اصلا اشتها به اذیت خود بفرمایید ندارن، این باعث عذابشون نمیشه که چرا ما فیلسوف نشدیم. بنابراین و کل ذی مرتبت فل جنه، هر کسی که در جنت هست در هر مرتبه ای، لا یطلب بفرمایید اذیت، نگین تو جهنم هم اینجوره، چون تو جنت توی نار به گونه هست که اینها مطالبه فطرت خودشون دارن، هیچ کس از فطرت خود خارج نمی شود، انقلاب در ماهیت چیه؟ مستحیله، این بالاخره انسانه، و حال این که مقتضیات انسانی را در خودش ایجاد بفرمایید نکرده به واسطه اون ملکات ردیه، لذا چه می شود؟ معذب می شود. ولیکن در جنت کسی در هر مرتبه هست مطالبه اذیت نمی کند، این جواب از شبهه مقدر اول. و اما دوم و یبلغ سرورهم به شکر الی حد انتفاع مشقه، و اگر شکر نعمت می کنند، اونم دیگه از باب واجبات شرعیه نیست، اگر شکر می کنند به حدی این سرور شکر بر اینها بله غالب می شود، اون مشقت برای اونها چی می شود؟ منتفی می شود، اصلا لذت می برن از اون شکرشون. و غناؤهم به ثواب ینفی مشقت ترک قبائه، بگیم خب اینا چون قبائه را ترک می کنن براشون مشقت، مثلا قبائه رو در نظر بگیرین، آه مثلا شهوترانی بفرمایین نمی کنن، زنا بله نمی کنن در بهشت، لذا این براشون چی می شود؟ مشقت می شود. میگه غناء اهل جنت به ثواب ینفی مشقت ترک قبائه، این باعث می شود که این مشقات از اینها چی بشود؟ بله منتفی بشود. اینقدر با اون نعم بهشتی اینها مشهور هستند که اصلا میل به این قبائح پیدا نمی کنند تا ترک قبائح برای اینها مشقت باشد. و اهل النار یلجعون الی ترکل بفرمایید خبیر. اما اهل نار اگر ترک قبائح رو اونجا مطرح میکنیم برای اینکه اینها ملجع به این هستند، نه اینکه بگیم مختار هستند و اینها ترک قبائح میکنند. لابدن ترک قبیح از اینها بله سر میزند. و یجوز توقف و سباب علا شرط و الا لعصیب العارف و بالله تعالی خاصت هم جایز است که ما سباب را متوقف بر شرطی بدانیم. بگم زمانی سباب دارد که یک شرط باشد، مانند این که حالا حضرت علامه حلی میگه تصدیق نبی باشد. کسی میتواند مسروق باشد که نبی را بله تصدیق کرده باشد. حالا میتونیم بگیم اینجا حتی ناظر به بحث ولایت هم بفرماییم هست. کسی میتواند مسروق باشد که ولایت امیرالمؤمنین را پذیرفته باشد. جایز از توقف سباب بر شرط و الا اگر متوقف بر هیچ شرطی نباشد و الا لعصیب العارف و بالله تعالی خاصتن، هر کس خدا را بشناسد باید چی باشد؟ مسروق باشد. و تالی باطل فر مقدم مثلو بانه که شارع مقدس میتواند سباب خودشو متوقف بر یک شرط بداند، مانند تصدیق نبی، مانند تصدیق ولی. و هو مشروطون بالموافات، و این سباب مشروط به موافاته. یعنی چی؟ یعنی ایمان تا آخر عمر. لقوله تعالی لئن لئن بله اشرکتن لیحبطن نه عملک، درسته؟ اگر شرک بورزید باعث چی می شود؟ بله احباط عمل می شود. بنابراین کسی می تواند مسئول باشد که تا آخر عمر ایمان داشته باشد. به قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینهی، کسی اگر مرتد بشود از دینش فیموت و هو کافر فاولائک هبطت اعمالهم، کسی اگر مرتد بشود و کافر بمیرد این باعث احباط بله عمل میشود. لذا جز شرایط بحث ثواب این بحث موافات خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله.